بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهیه مرحوم شیخ حسین حلی، صفحه 11، تاریخ 10/07/1401، جلسه دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد که مقدمه طبع اول این کتاب حاوی چند تا نکته است که اون نکات سودمنده، ازا اون مقدمه را هم میخوانیم. ایشون در این مقدمه میفرماید که به شریعت مقدسه اسلامی که نگاه میکنیم، میبینیم که این شریعت برخلاف بقیه شرایع اختصاص به زمان و مکان خاصی نداره. اینطور نیست که اختصاص داشته باشد مثلا به همون زمان عصر نزول قرآن یا به گروه خاصی، به مکان خاصی، نه، بلکه یک قوانینی است برای سعادت اجتماع بشری، یک قانونه که انسان باید اون قانون در زندگیش پیاده کنه. از طرف دیگر احکام شریعت اینطور نیستش که عوض بشه، سلام علیکم، اینطور نیست که زمان و مکان احکام را عوض بکنه، نه، احکام عوض نمیشه. روایات میفرماید که حلال پیامبر تا روز قیامت و حرامش هم تا روز قیامت. پس شریعت اسلامی اختصاص به زمان و مکان خاصی نداره، احکام اون شریعت هم احکامی ثابت، زمان و مکان اون حکم رو عوض نمی کنه. حالا ان شاء الله من راجع به یه توضیح میدم. و این دو تا رو که نگاه میکنیم، خب پس باید در هر زمانی امور جدیدی که حادث میشه، اتفاق میفته، ما حکم او رو از این شریعت مقدسه که حکم سلام علیکم ثابتی برای طول زمان داره، حکم رو باید استخراج بکنیم. لذا مسائل مستحدثه هم مثل مسائل قدیمه باید احکامش از خود اون قوانین ثابته‌ای که در شریعت هست استخراج بشه. در می‌فرماد که بله، ما برای برخی از این مسائل مستحدثه خدمت استاد در یه ماه رمضانی رسیدیم و یه مقدارش اون زمان فرمودن، یه مقدارش هم بعدها فرمودن، دو ما اینا رو جمع کردیم و انتشار دادیم. حالا بذاریم مقدمه اول رو به همین مقدار، بیشتر لازم نیست توضیح عرض کنم. مقدمت و طبعت الاولا، عرض کردم صفحه 11، فرماد شریعت اسلامی مثل بقیه شرایع نیست که حد زمانی داشته باشه. لم تکن که بقیت شرایع السماویت سابقه محددتن. شریعت اسلامی مثل بقیه محدود از حیث من حیث زمان نیست. اوهی مختصه به امت من الناس، یعنی که به یک گروه خاصی مثلا مال عربا باشه. بلهی خاتمت و رسالات الالهیه للبشر، این آخرین رسالت و پیامهای الهیست. حتی یختار الله لهذا الکون نهایته المقدره، تا خدا این جهان را به انتهای خودش برسونه، تا قیام قیامت این دین خالده. خب و لحاظا چون که قرار از شریعت خالده باشد این دین، متکفل اسعاد مجتمع، اسعاد مجتمع یعنی به سعادت رسوندنش، یعنی متضمن سعادت بشریت و معالجت مشاکلهی، اکمال نواقصهی. پس فی حقیقتها قانون الهی یون للانسان، یه قانون الهی است که باید اون رو تطبیق کنیم، پیاده کنیم احکامشو. متضمن یک انگار یک کتاب قانونه، متضمن احکام باید پیاده کنیم، تطبیق کنیم احکامشو. من تطبیق احکامها و رعایت مفرداتها، این مفردات هم همون احکام هاست حد به تفسیر، یعنی این اجزایش رو باید پیاده کنیم. خب پس یک قانونی داریم، این قانون هم اینطور نیستش که به تناسب زمان و مکان عوض بشه. سامل و فی نهیه، یعنی این احکام یا این شریعت یا این احکام، زمین و احکام بخوره بهتره، و هیه این احکام فی الوقت نفسه، در عین حال، این تعبیر ادبیات جدید، فی الوقت نفسه یعنی در عین حال، اینها در عین حال احکام توقیفی هستن. یعنی چه توقیفی هستن؟ یعنی این که لا تخضع للتبدل الطارئ من تعاقب القرون، من تعاقب القرون، این تبعیت نمیپذیرد برای تبدل در طول قرون، درست که قرون عوضش کنه. حلال پیامبر حلال تا روز قیامت، حرامش حرام تا روز قیامت. پس احکام الهی احکام ثابت. اینجا یه توضیحی بدم، من عرض کردم زمان و مکان در احکام تأثیر نداره، مقصودم این است که زمان و مکان در حکم با حفظ موضوعش تأثیر نداره. ممکن است زمان و مکان موضوع یک حکمی را عوض کند، اما این تغییر حکم حساب نمیشه، این عوض شدن یک حکم است به عوض شدن موضوعش. چطور شما اول وقت اگر حاضر بودید نماز تمام بر شما واجبه، رفتید مسافرت نماز نخونده، نماز قصر بر شما واجبه، حکم الهی عوض شد؟ نه، موضوعش عوض شد. حکم الهی بر حاضر صلات تمام بود، بر مسافر صلات قصر. شما در برهه از زمان حاضر بودی، بر شما نماز تمام واجب بود، مسافر شدی نماز قصر واجبه. در باب روزه، بر سالم روزه ماه رمضان واجبه، بر مریض روزه قضاء ماه رمضان واجبه. این حکم عوض نشده، موضوع عوض شده به تبع. این که میگوییم، اونی که میگوید عنصر زمان و مکان در اجتهاد تأثیر داره، حکم رو عوض میکنه، مقصودش اینه. یعنی اگر فقیه این را بگوید، نه آدم عادی که تشخیص نمیدهد این مسائل را، اگر فقیه این جمله رو به کار میبرد که عنصر زمان و مکان در اجتهاد و احکام مؤثره، مقصودش این استش که یک موضوع ممکن است در افق زمان به موضوع دیگری تبدیل بشه. حالا که به موضوع دیگری تبدیل شد، حکم خودش رو هم پیدا میکنه. یه مثال خیلی ساده میزنم که حالا فرض کنید که خب استعمال تنباکو، توتون، سیگار و مانند اینا وقتی ضرر مهمی نداره، اشکالی نداره، مخصوصا زمانهای گذشته، 150 سال پیش که جسم مردم سالم بوده، توتون هرچی میکشیدن هیچ طوری نبوده، 95 سال تا 100 سال عمرشون بوده، همیشه هم این چپخ رو میکشیدن، هیچ طوریشون هم نمیشه. خدمتتون عرض بکنم که خب درست، مرحوم میرزای شیرازی رضوان الله تعالی علیه در یه شرایطی فرمود الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای وجه انکان در حکم محاربه با امام زمان استفاده هستند. آیا حکم الهی عوض شد؟ بگیم آقای میرزا میگه نگفتن حلال و محمدن حلالون الهی و ملغیام حرام و حرامون. این چه حرفیش که شما زدید؟ این چه است؟ این چه فتوایی که شما صادر کردید؟ به میرزا اگر بگیم، میرزا جواب میداد آقا اون توتون و تنباکو یه وقتی خودش و خودش بود، امروز مظهر تسلط استعمار انگلیس بر منافع مسلمین شده، دیگه این توتون و تنباکو نیست، این الان وسیله به استضعاف کشیدن امت مسلمانه. خب این جایز نیست، موضوع عوض شده. لذا اگر میگیم عنصر زمان و مکان در اجتهاد تأثیر داره، به این معنا که یک موضوع که به ظاهر باقی است، ممکن است لدت تأمل و دقت متوجه بشیم که اون موضوع عوض شده و وقتی که عوض شد حکمش هم عوض شد. برای این مثال‌های متعددی وجود داره، ولی خب حالا من یه مثالش رو زدم، بقیه یه بحثات جای خودش، مالا نمیخوام این بحث، میخوام بگم این جمله که ایشون میفرماید که حلال پیامبر حلال از الهی احکام عوض نمیشن، مقصودش این است که احکام تا موضوعش عوض نشه عوض نمیشد. اگر عوض شه به تبع عوض شدن موضوعشه، اونم با حلال و محمدن حلالون الی یوم القیامه و حرام و حرام منافاتی پیدا نمیشد. خب پس از یک طرف احکام توقیفی است، باید از شارع بگیریم ثابته، از طرف دیگه این زمانها قانونگذارها میبینن نیاز به یک قوانین جدیدی دارن، خب باید این قوانین عرضه بشه. ولما کانت مقتضیات العصر المتخیله لبعض المشرعین قد استدعت تشریع احکام حسب مستحدث من الوقایع کان من اللازم عرض هذه الاحکام علی واقع الدین الاسلامی. فرمود چون که مقتضیات عصر، این زمانهای حاضر می طلبد مطالبات عصر، المتخیله یعنی که جلوگر است برای بعضی از قانونگذارا، مشرعین قانونگذارا، یعنی این مقتضای عصر رو که قانونگذارا نگاه می کنن میگن یه قوانین جدیدی الان می خواهیم. فرض کن برای قانون می خواهیم برای کشتیرانی، قانون می خواهیم برای عبور و مرور، قانون میخواهیم برای نمیدونم کار، قانون میخواهیم برای فرض بفرمود که تصرف در منابع طبیعی و و و و اینا، دنبال این میگه، میگه خب اینا قانون میخوان، این استدعا میکند، اینها میگن یه قوانین درست بکنیم برای حوادث جدیدی که اتفاق میفته، خب اینا قانون مینویسن، آیا نباید قانونش عرضه بشه بر احکام دین؟ چرا باید عرضه بشه؟ کان من اللازم عرض و حاضر الاحکام علا واقع دین الاسلامی و احکام الکلیه، به او احکام کلیه که المتصل کل زمان و مکان، باید عرضه بشه بفهمیم آیا این قوانین اینا ملائم هست یا نیست. لذا ما باید مسائل مستحدثه رو روش کار کنیم و بیان و اوجه المفارقه فیها انکانت، بگیم این کجاش اشکال داره. و شریعت المقدسه کما استفنا لم تکن مختصه به طبقه خاصه، اینیست که شریعت مقدسه فقط مال اون طلاب باشد که کاری به نمیدونم مسائل فرض کن اجتماع و اینا ندارن. خب نه، چرا؟ برای کشتیبانام هست، برای خدمتتون عرض میکنم اونایی که معدنداری هم میکنن هست، برای همه اقشار هست. پس بود خب رسالتون رسالت السماء الى ابناء الارض في جميع الازمنه مهما امتد عمر الايام. پس از یک طرف بالاخره قوانین شرع در کل زمان ها هست، از طرفی قوانینی رو هر کشوری میگذراند، باید لذا این قوانین با احکام کلیه الهیه که مال همه زمان هاست تطبیق داده بشه. اینا رو دیگه حالا ما هممون بلدیم، احتیاج به گفتن نداشت دیگه. و لذا لابد دم این معالجت ماییه ما یحدث و یجد من امثال آنچه که حادث میشه، مثال به جدیدی که به وجود میاد از امثال این موارد باید ما معالجه کنیم. کی باید معالجه کنه؟ و تقع و مهمت المعالجه علا آتق رجال الفقه، این حل مشکل و جوابگویی به این سوالات بر عهده فقه هاست. فلهمس سلطت و تشریعیه، ظاهرا یه لام اینجا کم داره، فلهمس سلطت و تشریعیه و لهمل کلمت الفصل، یا اونها تسلط تشریعی، تسلط بر قوانین شهر دارن. حرف کلمه فصل یعنی حرف آخر، حرف آخر با اوناست. خب من این چیزا رو که دیدم، ما یه عده طلبه شدیم رفتیم خدمت مرحوم آقای عاشق حسین هلی، میگه حالا او زمانشون زنده بودیم، رفتیم خدمت ایشون، نلتمس منه، چون ها دیگه خونده نیست من رد میشه عبارت دیگه، نلتمس منه التفضل، بهشون درخواست کردیم ابداع کند رأیش را فی البحوث فی اطار البحث، گفتیم این بحثا رو برای ما درس بده آقا، تا لیقول کلمت او فی نظر خودش رو برای ما بیان کنه. ایشون قبول کرد، استجاب الشیخ الکبیر مرحوم عاشق حسین هلی قبول کرد لحاظه رغبت الملحه، یعنی این خلاصه این نیاز با اصرار ما را، این خواهش با اصرار ما را قبول کرد. در سال 1381 هجری قمری این بحث رو شروع کرد، محاضرات و مباحثش رو شروع کرد در این مواد. خب یه مقداری بحث کرد، منم رغبتن منی فی تعمیم هذه المواضیع و نشرها بین یده الناس، چون من میخواستم اینها رو نشر بدم، رأیت من اللازم علی ان ادعم هذه البحوث بشیء من النظریات الحدیثی، حدیثه میخواستم نشر بدم، به نظر میسید که یه مقداری از بحثای جدید رو، یعنی او حرفایی که مقننین زدن تو قوانین کشور آمده، اونا رو هم بهش اضافه کنم. ادعم یعنی محکم کنم، ان رأیت ان ادعم یعنی محکم کنم، به عبارت دیگه پشتیبانی کنم این بحوث را، این بحثا را، این نظریات جدید بهش اضافه کنم. من مصادر حل عصریه یعنی از کتب امروزه، و آراء اهل خبره من الفنیین فیها، متخصصین امروزی و کارشناسان امروزی علوم، بحثا را هم اضافه کنم. خب بعدش دیدم بعضی از مواضع رو، یعنی بعضی از این امور مستحدثه رو استاد بحث نکرد، چون وقت تمام شد من اومدم چه کردم، شروع کردم وقتهای تعطیلی میرفتم و اینا رو هم بحث میکردیم. تتبعت و آراءه عن طریق المذاکره و الاستفتاء، رفتم هی روزهای تعطیلی بحث کردیم اونو اینا و مطالب رو نوشتم، اخرجت و بعد حاضر آزا کلی للقراء، تا اینکه برای شما در اختیارتون قرار بدم که اسانی ان اکون قمت به خدمت دینی یل اخوانی، امیدوارم که یه خدمت دینی کرده باشم به برادرانم، اون برادرانی که من یهمهم الوقوف علی هذه الحقایق، اونایی که دوست دارن این مباحث را بشنون. این تمام شد، مقدمه‌ای که ایشون مقدمه سودمندی بود خواندیم. حالا وارد اصل بحث میشیم. اولین بحث این کتاب که گفتم 10 تا بحث در این کتاب است، بحث عقد بیمه است. راجع به عقد بیمه این کتاب بحث میکنه. خب اولش فهرست بحثو داده. بحث بیمه رفعا امروزه بین ما خوب جا افتاده. الان هر کسی، به محضرتون عرض کنم که ضرورت بیمه را در ابعاد مختلفش درک میکنه، به طوری که اون چیزایی هم که شما مجبور نیستید، اجبار ندارید، حتما به بیمه رو میارید. مثلا اکثر اونهایی که ماشین دارن، ماشینشون بیمه بدنه میکنن، بیمه بدنه که الزامی نیست، بیمه شخص ثالث الزامیه فقط، بیمه بدنه الزامی نیست و یه هر کسی اینو درک میکند که بابا این شرایط و این گرونی مثلا لوازم و چی و این حرفا ایجاب میکند که من این کار رو بکنم. یا افراد میرن خودشون رو بیمه عمر میکنن، یا به خدمتتون عرض کنم خونشون رو بیمه سرقت، آتش سوزی و و از اینجور چیزا انجام. امروز دیگه اصلا این بحثا برای ما روشنه دیگه، این قسمتی که چرا مجتمع احتیاج دارد اینا دیگه برای ما تو بحث بیمه روشن. شاید 50 سال 60 سال اون وقتی که این بحثا نوشیم یه خیلی اهمیت نشه. اتفاقا همینجور هم بوده. من خدمت شما عرض کنم که مثلا اگر ما برگردیم به 40 سال پیش، من میخوام اینو برای شما این فرهنگ رو روشن کنم ببینید چطور بوده. خب شهر ما کاشان شهر صنعتی بود، شهر کارخونه‌های زیادی داشت همون زمان‌های قبل از انقلاب، کارخونه‌های فرش و ریسندگی و بافندگی متعددی داشت. خب اون زمانم بیمه آمده بود، اداره بیمه کارفرما رو موظف می‌کرد به این که شما باید کارگراتو بیمه کنی. خب حالا ببینید، میخوام بگم وقتی آدم این کم کم اینا رو ضرورتی روشن میشه، کارگرای اون زمان کارفرما رئیس کارخونه مثلا یه پول مختصری به اینا میداد، میگفت روزی که مأمور بیمه اومد شما نیایید سر کار. اونا هم میگفتن باش، این پولو میگرفتن، اون روزی که مأمور بیمه میومد نمیومدن سر کار. که مثلا فرض کنین کارخونه که 200 نفر کارگر داره، مأمور بیمه 10 نفر و 10 نفر رو بیمه کند. اینا نمیگفتن که خب بابا این وقتی ما بیمه نشدیم، خب بعدش به خدمت عرض کنم که بعد خب مسائل و مشکلاتش متوجه خود ما میشه. ولی این فرهنگ جا نیفتاده بود. میگن بابا ولش کن، ما تا زنده ایم کار میکنیم دیگه، بازنشستگی یعنی چی؟ ولی حالا زمان که گذشته دیگه این حرف یه چیز بسیار سطحی نگری تلقی میشه. هر کسی احدی رو شما پیدا نمی کنی، یه کارگرم پیدا نمی کنی که اگر کارفرما پول بهش بده بگرد که تو نیا سر کار روزی که مأمور بیمه بیاد گوش برف کارفرماش بده. ابدا این کار نمی کنی، میگه تو میخوای من رو مثلا از اون مزایا محروم کنی. اتفاقا اگر همچین کاری بکنه خیلی هم با این کارفرما در میفته و نسبت به او پرخاش میکنه. یه حرفی یعنی چی که تو ببر میزه. خب میخوام اینو عرض کنم، این توضیح هایی که ایشون اولش داده، این توضیحات مال چیه؟ مال یه افقه 50 سال 60 سال پیشه که خب این هنوز روشن نیست که بیمه چه کار میکنه چه کار نمیکنه. نه یک توضیح میده، میگه بله بیمه حاجت بشه از گرفتاری مردم پیدا میکنه. حالا لذا این تیکه ها رو ما سریع میخوانیم تا برسیم به اصل بحث خودش. بفرمایید.
چون ممکنه
شبه شرعی داشته باشی که امضا بکنه کار برمونه؟ بله اونا بحث خودش، اونا اگر الزام کارفرما، این هم خودش یه حکم شرعیه، باید بحث بکنیم ببینیم که آیا الزام کارفرما به این که اشخاصی را که اومدن در محیط کار تو کار کردن تو بیمه باید بکنی، این جایز است یا جایز نیست. این یک مسئله شرعیه دیگه که مربوط به سعه اختیارات حکومت میشه. آیا حکومت این اختیار رو دارد که کارفرما را ملزم کند، یا کارفرما میگه آقا تو میای محیط من کار میکنی، من کسی رو بیمه نمیکنم، میخوای بیا، میخوای بری یه کارخونه دیگه کار کن که بیمت بکن. این خودش یه بحث فقهی داره. خب حالا ما اون طرف قصه نیستیم، اینجاش هستیم که این عقل میفرماد. مدخل بحث این است که خب مدخل این بحث اینجوری شده، شروع میشه من المعاملات المستحدثه والتي لم تكن. این بحث مقدمه است، الان بحث مقدمه شد، مقدمه این بحث شد. من المعاملات المستحدثه والتي لم تكن في معرض التداول على عهد المشرع الاسلامي عمليه التامين. از معاملات جدید. جدید یعنی چه؟ ولتی لم تکن. ای ولتی لم تکن عطف تفسیره، یعنی اون معاملاتی که نبوده است در معرض تداول، یعنی متداول نبوده است. لم تکن فی معرض تداول یعنی متداول نبوده است، رائج نبوده است. علا عهد المشرع الاسلامی یعنی زمان پیامبر، اون وقت نبوده. عملیت و تأمین، تأمین همین که به فارسی بهش میگیم بیمه. والبحث عن هذا الموضوع از دو ناحیه میشه، یک حقیقت و تأمین و حاجت المجتمع الی. اول اینکه حقیقت و ماهیت تأمین چی چیه، این بیمه ماهیتش چیه و چه حاجتی اجتماع به او داره، اینو در بیاریم. دوم اینکه خب حالا که حقیقت و ماهیتشو فهمیدیم، موقف دین رو از ناحیتش بفهمیم. و تبدو طبیعته من ناحیت دینیه، ماهیتش و حقیقتش از ناحیه احکام دین چیه، دین او رو چه ماهیتی قرار میده و نظر استاد راجبش چیه. مثلا حالا انشالله بعدن میایم، مثلا مفهوم عرفی تأمین یک چیزه که ما بگیم این تأمین عقد بیمه عرفن چیه، بعدن میخوام بگیم ماهیت شرعیش چی چیه. یعنی مثلا ماهیت شرعیش ای هبه معوضه است مثلا، یا چیز دیگری است، این میشه ماهیت شرعیش. طبیعت و من ناحیت دین یعنی ماهیت شرعیش، ماهیت شرعیش چیه. پس بحث اول این است که حقیقتش یعنی معناش چیه، یعنی همون معنای عرفی. حقیقت و تأمین یعنی معنای عرفی تأمین چی چیه، عقد بیمه در نزد عرف چی چیه. بعدن میگیم خب این ماهیت شرعیش چی چیه. خب حالا برسیم سراغ به حقیقت تأمین و حاجت مجتمع علی. خب توضیح میده که واقعیت تأمین چی چیه. ته قصهش هم این هستش که بابا حقیقت تأمین و بیمه این هستش که یک کسی یا یک گروهی متعهد میشن که اگر فلان خسارت خاص به شما خورد، فلان مبلغ رو به شما بدن یا فلان خدمت رو به شما ارائه بدن که اون خسارت به تمامه یا بخشش جبران بشه. بیمه پس بیمه یک مؤمن دارد، یک مؤمن له دارد. مؤمن یعنی اون کسی که خدمت بیمه رو ارائه میدهد میشه مؤمن. مؤمن له یعنی اون که خدمت بیمه رو دریافت میکند. خب این مؤمن متعهد میشه که در مقابل مبلغی که از شما حالا یا یک جا یا به طور نمیدونم اقساطی میگیره، در موقع حاصل شدن فلان اتفاق ناگوار یک جبرانی داشته باشه. حالا یه مبلغ خاصی بده، نقدن مبلغی بدهد تدریجا، یا اصلا مبلغ نده خدمت ارائه میده. مثلا فرض فرمود که شما ممکن است یه قرارداد بیمه بدنه بگید که آقا ما ماشین شما رو اگه خسارت دید خودمان تعمیر میکنیم، پول نمیدیم. اینم یه نحوشه، این نحوشه که نه پول میده، میگه برو هر چی دلت میخواد به ماشین تو درست کن. اینم فرقی نمی کند، مهم این استش که خدمتی ارائه میده یا پولی میده، تفاوت کل این بحث اینه. اینا رو دیگه ما بلدیم، زیاد اینجا معطل شدن نداره. حالا عباراتشو میخوانیم. خب این عباراتشون عربیه، آشنایی با این ادبیات که خب این شخص عرب هم بوده ظاهرا و تعابیرش هم با ادبیات امروزه خوندنش خوبه یه مقداری. بله بله پایه دهه. حقیقت و تأمین و حاجت المجتمع علی یعنی حقیقت تأمین، ماهیت تأمین یعنی اون که در نزد عرف هست و این نیاز اجتماع به او چیه. کل شیء فی توضیحش، کل شیء فی هذه الحیات معرض الی الخطر به اوسع ما تشتمل علیه کلمت کل شیء، هر چیزی در این زندگانی دنیا در معرض خطر است با تمام وسعت کلمه کل شیء. میخواد تأکید کنه همه چیز در معرض خطر است، اموال باشه، نفوس باشه، غیرش باشه، همش در معرض خطر است از یک طرف. از طرف دیگه ولی انسانو مدفوع به دافع خفی من غریزته الى تحاش الخطر، انسان به طور غریزی حرکت میکند به طرف اینکه تحاشی کند، یعنی فاصله بگیرد از خطر و بذل کند، یعنی به کار ببرد اقصای آنچه که ممکن است، به کار ببره تلاششو در سبیل تبعید، یعنی دور کردن، الاختار یعنی خطرها، انهو یعنی از خودش و ان ممتلکاتهی، ممتلکات یعنی مایملکش، از خودش و مایملکش. آدم غریزش این است، روح انسان، خداوند انسان اینجوری آفرید است که از چیز فرار میکند، از اینکه ضرری بهش توجه کنه. خب حالا که انسان میخواد فرار کنه از خطرها، حالا میگه اندیشه بیمه، نظریه بیمه، یا بگو راهکار بیمه، اون یکی از طرقی است که انسان از خطرات چه میکنه؟ دور میکنه. و لذا کانت فکرت و تأمین، فکره یعنی اندیشه، نظریه، شاید میتونیم راهکار، اون حالا امروز مثلا معادل شما بخوام روانه، یعنی ترجمه آزاد کنیم، ولی راهکار معنای کلمه فکره نیست، فکره این اندیشه. لذا اندیشه تأمین که یک کسان جستن و این رو بنیان نهادن، این بیمه را، ای از جمله اشیاییست که تبعد، که تبعدو یعنی بعید میکند، دور میکند، شبه اختار یعنی شبه خطرها رو، یعنی شبه و سایه خطر را از انسان، حالا چه در نفسش چه در ممتلکاتش. اون خطرها چی هستن؟ غرق، حریق، سرقت، وفات و این حوادثی که برای انسان پیش میاد، مثل اینکه دستش قطع میشه، پاش قطع میشه، حوادث کار دیگه، مثل دست قطع شده، اینها مما یؤمن له. خب این از جمله اشیاییست، فکره تأمین از جمله اشیاییست که دور میکند شبه خطرها را، و ما شاکل حوادث مما یؤمن له اول افراد عائلتهی قسطن وافرن منه، از او اموریست که یؤمن له یعنی تأمین میکند برای انسان یا برای خانوادش یک خلاصه بخش مهمی از مال و راحتی را، خیالش راحت میشه، بهش تکون و به مثابت تعویز اما یلحق الفرد من الخسائر، این به جای اون خسائر و من الخسائر و الازرار فکر میکنم باشه، گرچه به کسر نوشته ولی ازرار جمع ضرر باد میشه، فکر میکنم اینطور باشه، خلاصه فی تلک مناسبات. نتیجهش این است که میگه انسان دنبال این است که مشکلاتش، خودش و خطرها از خودش دور کنه، نظریه تأمین این است که خطرها را از آدم دور کنه، چون یه مقداری تأمین میکنه خطرها در واقع از آدم، خطرها و مشکلات کم میشه. لا یخرج ما هو التأمین، دوباره توضیح میده تأمین روحش به چی برمیگرده، لا یخرج التأمین فی حقیقته ان کونه تعویزن للانسان ان نتائج ما یقع علیه او علی الغیر، خارج نمیشود بیمه در حقیقت خودش از این که یک تعویز، یعنی جایگزینیه، جا پر کردن به حساب، جبران، جبرانیست برای انسان نسبت به نتائج اون امور ناگواری که به خودش یا به غیر، یعنی بستگانش وارد میشه به واسطه حوادث قضا و قدر و اینها. خب این تأمین که نقش جبران داره چگونه محقق میشه؟ و ذالکه این تأمین به مقتضا نظام تعاونی یقوم علی القوانین، این به مقتضای یک نظام تعاملی، یعنی یک عده با هم جمع میشن و با هم دیگه سرمایه ای رو خلاصه قرار میدن و این کار رو انجام میدن. نظام تعاونی یقوم علی قوانین، بر طبق قوانین، ولی احصائیات، احصائیات هم قوانینه، بر طبق قوانین جدیدی براش تأمین میشه. پس حالا تعریف کنیم و لذا عرف، مفهوم عرفی بیمه رو میخواد تعریف کنه. اینجا رو خواستید علامت بزنید که این از حرف که حالا زدیم این تعریف مهمه. عرف، ببینید تعریف میکنیم تا آخر، به انه اتفاق بین المؤمن که تو پرانتز اشاره کردم من جهتن و بین شخص او عدت اشخاص یعبر عنهم بالمؤمن له او لهم یا طالب تأمین به ناحیت اخرى. پس اتفاقی است بین مؤمن، مؤمن معمولا شرکته از یه طرف، و بین یه شخص یا عده اشخاص که اونا میگن مؤمن له یا بهشون میگن طالب تأمین، یعنی درخواست کننده بیمه، خدمت بیمه میگیره. اتفاقی است بین مؤمن، اتفاق یعنی قرارداد به حساب، توافق به قول خودمون، توافقی است بین مؤمن و مؤمن له. خب این توافق مقتضاش چیه؟ و به مقتضاها زل اتفاق، به مقتضای این توافق، یتعهد المؤمن، مؤمن متعهد چی میشه؟ به ان یدفع له، یعنی به اون مؤمن له، مبلغا معینا من المال، متعهد میشه که مبلغ معینی از مال، او ما یساویه، ممکنه مال نباشه، ممکن است اونی که میده خدمتی باشه، مبلغا معینا من المال یا مساوی، یعنی نظیر مال، مال ممکنه نباشه، خدمتی باشه. چه وقت؟ به مجرد وقوع حادث معین مبین، به فلان حادثه، میگه مثلا آتش سوزی، سرقت، کذا کذا، اینا رو من میدم. فی وثیقه العقد، یعنی در یک عقد مشخص، یعنی در یک قراردادی. پس این در یک قراردادی اون متعهد میشه مبلغی رو بده در حادثه معین، در مقابل چی؟ فی مقابل ان یدفع المؤمن له، در مقابل این که بدهد مؤمن له، یا متعهد شود به دفع. یه وقت دفع میدهد، یعنی نقدن میدهد، متعهد میشه، متعهد میشه آینده بده، او یتعهد به دفع. اینجا ظاهرا نوشته یدفع، درسته؟ به دفع. خب پس نسخه من غلط بوده، به دفع باید باشه. او یتعهد به دفع مبلغ یتفق علیه طرفان یسمى بقسط تأمین. پس که اونو بشگن قسط، یعنی اقساط بیمه. پس بیمه اینجوره، قراردادیست بین مؤمن و مؤمن له، که اون مؤمن در موقع خطر خاصی مبلغی رو یا خدمتی رو در اختیار مؤمن له قرار بده، به ازای این که اون مؤمن له اقساطی را به او بپردازه. این حقیقت بیمه، این بیمه است در نزد عرف، یعنی این ماهیت عرفی است. ماهیت شرعی بحثای دیگه است که حالا ما باید در مباحث آینده. بحث بعدی راجع به این تاریخ تأمینه، میگه این تاریخ، اینم حالا بعد نیست، بحث علمی نیست، ولی خب حالا طور نیست که این تأمین از کی فکرش تو بشر درست شده، چون اینها اثر زندگی اجتماعی بشره، زندگی اجتماعی بشر آروم آروم او رو به این فکر واداشه، والا بشر ابتدایی اصلا این چیزا به فکرش نمیرسیده که به خدمت دون عرض کنم که چنین نظام های رو چی کنه. یه حالی از کجا درست شد؟ میگه و تأمین به نظرت، به نظرت البدائیه، یعنی تأمین به سطح بدریش، یعنی به نظرت البدائیه، یعنی به سطح ابتدائیش، یعنی سطح بسیطش، تأمین به سطح بسیط و ابتداییش لم یکن ولید الایام المتأخره، تازه درست نشده، بسیطش از قدیم قدیم بوده، بل هو موجود و من زمن بعید، از قدیم بوده. و این لم یکن معروفا لدى العامه کفکرتن، اگرچه معروف نبوده نزد عامه یعنی عوام مردم همگان، کفکرتن، این کفکرتن ادبیات جدیده یعنی به عنوان فکر، کاف در ادبیات جدید به معنای به عنوان خیلی وقتا به کار میره. لم یکن معروفا لدى العامه کفکرتن یعنی به عنوان اندیشه ای، معروف نبوده نزد مردم به عنوان یک اندیشه دارای قوانین و نظم خاص، یعنی یک قانونی نبوده، یه چیز ابتدایی بوده. ول نأخذ لذلک مثالا، مثلا فإن هذه المساعدات التي تصل الى الانسان من اقاربه و استقایی عند مرضه، اینایی که دیدی که مثلا مرد یه نفر مریض میشه، اقوام دیدنش میرن، یه پولی چیزی هم میبرن میدن، این در واقع هم فکر ابتدایی بیمستی که میگن خب اینو. او حلول کارفتن، کارفه درسته، کارسه یعنی چی؟ کارسه یعنی مکروب، امر ناگوار، یا حالا یا در خودش، بله اتصال، بله او حلول کارستن بهی، فهیه نفسها فکرتو تأمین به شکل حل بدایی، فهیه نوشته؟ این باید باشه فهیه، فهیه نفسها، این همین کار ابتدایی یا همون اندیشه تأمینه، اما در سطح ابتداییش خیلی نازلش قانون و نمیدونم این حرفا نداره. و کذب این یکیش که شما وقتی میری چی میبری، و کذاله کل عادات، شاید از این که مثلا حتی حالا مثلا نوزاد به دنیا میاد مردم پول میبرن، اینم در واقع اینکه بالاخره این جرآن این مدنچی داشت بچه دارشون بره، هم هزینه‌ای داره، مخارجی داره، مردم اونایی که میرن مثلا یه چیز این بند در واقع این چش روشنی که میرن در واقع برای این است که خب مثلا یه مقدار این خرج ها کم، یا تو عروسی ها که مردم مثلا پول میبرن، اینم در واقع اینم یکی. و کذالک العادات الاشاعریه القاضیه به جمع ادیه لزم القتیل، میگه تو اشاعر این هست که اگر یه نفر زد یه نفر رو کش، اقوامش پول جمع میکنن رو هم میذارن و کمکش میکنن بده دادن ادیه. لو صدر اعتداء من افد احد الافراد الاشیره علی الغیر، اینم یکی اعتداء یعنی ظلم، و اون که مثلا دست این فره ببره نمیتونم بکشه فلان، فهیه فکرت و تأمینم هم اندیشه تأمینه، فهوه فکرت و تأمین، فکرت و تأمین، اینم فکره تأمینه. و زمان و حیات القاتل من القتل، این در زمان و امنیت قرار دادن حیات قاتل، دیگه قاتل رو نمیکشن، من القتلی که اختصاص است و در واقع قصاصه، یه قصاص نمیشه، این پول جمع میکنن دیه اونو میدن، میشه میگن خلاص بیا ما پول دیه دو دادیم ول کنین و نکش. و هازا مثاله و هازا و امثاله انوان آخر به امثله، پس از قدیم الایام این فکر تأمین وجود داشته و الى غیر ذلک من الالتزامات التي يلتزم بها الناس المؤدية لنفس النتائج التي بمانند اینها که به همین فکره تأمین می انجامد، من دون ان یطلق علیه هذا الاسم، این اسمو نداره یا اصلا قانونی نداره، مثل همین که گفتم عروسی که پول می برند همین جوره، در واقع برای این است که بگن که خب تو خیلی خرج کردی، به خرج افتادی، گرفتار شدی، فلان، ما کمکت میکنیم، این هم همون تأمینه، ولی نه به قانون داشته باشد و اینها. او تجعلها خاضعتن لقوانین منظمه کماهی الیوم کافتن شرکات و تأمین، که الان شرکت های تأمین چقدر قانون و یرفا ده. وقد ذهب المتتبعون من الذين واصلوا البحث عن تاریخ هذه الفكره الى وجودها في الايام الاغريق، میگه متتبعون اونایی که در بحث‌های تاریخی کار میکنن، الذين واصلوا اونایی که دنبال کرده اند. بحث از تاریخ، تاریخ یعنی تاریخ این اندیشه را میگن بابا ای بز ایام یونان برمیگرده، اغریق یونانه، ایام یونان یعنی ایام سلطه یونان در برهه‌ای از زمان در تاریخ قرون قبل از میلاد. یونان یک سلطه استعماری، حالا سلطه خلاصه تقریبا میشه گفت جهانی داشته. میگه این مال ایام سلطه یونانه. حیث وجدت جماعات من ملاک العبید کانو یدفعون اقساط معینه عن عبیدهم الى الجمعیات التي كانت انشأت لهذا الغرض فی مقابل ان تدفع الجمعیه لهم ثمن العبد لو هرب من سید. او زمان بردهداری بود، یه گروه هایی بودن، یه اجتماعاتی بودن، اینها میگفتن به ملاک برده ها میگفتن فلانیا شما ما به ما فلان مبلغ، مثلا این مبلغ کم رو بدید، هر برده ای از شما که فرار کرد ما پولشو میدیم. این میره میره میگه اون زمانی که زمان قبل از میلاد بوده و بردهداری بوده و این حرفا این بوده. اینم در واقع همون فکره تأمینه. حالا یه خورده عبارت باقی موند، وقت تمام شده، انشالله بقیهش فردا. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی